أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت چهارم از جهات بحث در قبله، در احراز قبله هست، از چه راهی احراز می شود. مرحوم سید در متن عروه فرمودن که برای استقبال در صلات باید محاذات با قبله معلوم شود، یا اعتبر العلم بالمحاذات مع الامکان. در صورت امکان علم باید به طرفی نماز بخواند که معلوم هست اون طرف طرف قبله هست، ولی اگر ممکن نباشد تحصیل علم، در فرض عدم امکان تحصیل علم، یرجع یا یرجع الی امارات و علاماتی که مفید زن هست. در فرمایش مرحوم سید، امارات استناد به امارات زنیه متوقف بر عدم امکان علم هست. در صورت عدم امکان علم نوبت به امارات مفید زن می رسد. در اینجا مرحوم صاحب جواهر فرموده بودند که نه، در مواردی که اماره شرعیه برای جهت برای احراز قبله وجود داره، عمل به امارات شرعیه جایز هست، حتی در فرضی که مکلف تمکن داشته باشه از تحصیل علم به قبله، ولی لازم نیست تحصیل علم، لازم نیست، خود همون اعتماد به اماره و عمل به اماره جایز هست. چرا جایز هست؟ وجهی که برای جواز الاعتماد حتی مع تمکن آورده اینه که فرمودن خود اطلاق دلیل حجیت اون امارات شرعیه اقتضا می کند که عمل به این اماره جایز باشد، سواء تمکن مکلف از علم، از تحصیل علم وجدانی یا لم یتمکن. اطلاق داره، همونطور که در مثلا عمل به خبر ثقه در باب در استنباط احکام دلیل حجیت اطلاقش اقتضا میکنه خبر ثقه حجت باشد، امن از این که مکلف تمکن از تحصیل علم وجدانی داشته باشه یا نه، این امارات هم همینه. این یک دلیل. دلیل دیگه اینه که فرمودن بله، ظاهرا اتفاق اصحاب واقع شده بر این که مراد از علم که در استقبال به قبله لازم هست، مراد از علم خصوص علم وجدانی نیست، بلکه اعم از علم وجدانی و اونیست که و اون اماراتش اماراتیست که شرعاً جواز الاعتماد دارند، جواز العمل دارند. به این دو دلیل صاحب جواهر فرموده در امارات شرعیه حجیت دارند اینها برای احراز قبله، ولو مکلف عالم به این باشد. فرمودن که از بله، ظاهر اینه که یعنی لهو وجهان که ما اینجور بگوییم، به خاطر اینکه اطلاق دلیل العمل بها به ظهور اتفاق الاصحاب علا ارادتها من العلم المأمور به فی القبله، اون علمی که لازم هست رعایت او در برست آوردن قبله، اون علم خصوص علم وجدانی نیست، شامل این امارات شرعیه هم می شود. این کلام مرحوم صاحب جواهره. در اینجا این قسمت اول که در عبارت مرحوم سید اومده یعتبر علم به محاذات مع الامکان، وجه اینکه در صورت امکان باید تحصیل علم کرد و از روی شک نمیتوان به طرف خاصی نماز خوان به احتمال اینکه قبله باشه. دلیل در این قسمت از کلام مرحوم سید اینه که اگر با توجه به اینکه در ادله قبله به عنوان شرط صحت و صلات عقد شده است، استقبال شرط صحت و صلات عقد شده، اونم شرط واقعی نه فقط شرط ذکری که در حدیث لاتعاد بیان شده، با توجه به اینکه قبله شرطیت دارد برای صلات، اگر مکلف در حال اراده صلات قبله را احراز نکرده باشد به این نماز نمیتواند اکتفا بکنه بر اساس قاعده اشتغال دیگه. اشتغال یقینی اقتضای فراغ یقینی میکنه، یقین داره اول زوال تکلیفی متوجه اون شده، بله تکلیفی متوجه این شده، نمیداند با این فعلی که انجام میدهد تکلیف امتثال شده یا امتثال نشده، نمیتونه به این اکتفا بکنه. قاعده اشتغال میگوید باید احراز اتجاع الالقبله بشود تا به این نماز اکتفا بکنیم و الا نمیتونه به این نماز اکتفا بکنیم. قاعده اشتغال، غیر از قاعده اشتغال، بله خود همین که حالت به لحاظ حالت سابقه شخص هم که نگاه بشه، استصحاب هم به لحاظ استصحاب عدمی هم قابل جریان دیگه، همونطور که در مورد وقت به همون دلیلی که در مورد وقت گفته شده باید احراز دخول وقت بشه، چون قاعده اشتغال میگوید که لازم هست تمام شرایط احراز بشه. استصحاب عدم دخول وقت میگفت که این نماز در وقت نیست. در مورد قبله هم استصحاب عدم تحقق استقبال هم یا استصحاب عدم تحقق استقبال هم جاری میشه. مقتضای استصحاب عدم تحقق استقبال اینه که این شرط محقق نشد دیگه. بر این اساس اصل این که باقت نظر دلیل آخر فی حد نفسهی، ما به مقتضای قواعد اولیه که نگاه بکنیم، مقتضای قواعد اولیه اعتبار علم در موارد تمکن از تحصیل علم، اعتبار علم به قبله هست و با شک و با ظن نمیتوان به این نماز اکتفا کرد. اصل این مطلب جای اشکال نداره. اون چیز جای بحثه اینه که در اینجا با توجه به این که اماراتی در شریعت قرار داده شده برای استقبال قبله، برای احراز قبله، با توجه به این که از نظر شرعی بعضی از امور به عنوان علامت برای قبله قرار داده شده، آیا این علامیت اون بعض الامور اختصاص دارد به فرض عدم تمکن از علم یا اطلاق داره؟ اونی که مورد بحثه در حقیقت این میشه، و الا در جایی را که تمکن از علم داشته باشد، تحصیل علم داشته باشد، لازم قبل مقتضای قاعده اولیه اینه، و اگر تمکن از تحصیل علم نداشته باشد به زن میتواند اکتفا بکنه. این هم دلیل داره، دلیلش هم روایتی مثل صحیحه زراره که در روایت امام علیه السلام فرموده است که اگر شخص نمیداند قبله به کدوم طرف هست، یجری از تحری، به اون طرفی که بله گمانش به اون طرف رفته است میتونن نماز بخونه. این قسمت محرز جای اشکال نداره. کلام در اینه که اون در مورد امارات شرعیهی که برای تشخیص قبله قرار داده شده، آیا این اماریت این علامات مطلق هست حتی در فرض تمکن از علم میتواند به اینا اکتفا بکنن یا اینکه نه مقید به عدم تمکن از علم. صاحب جواهر ادعای مرحوم صاحب جواهر و استظهاری که صاحب جواهر در اینجا کرده است اینه که مطلق هست، چون دلیل حجیت اطلاق داره. مرحوم های حکیم اشکال کرده است به این فرمایش مرحوم صاحب جواهر. اشکال مرحوم های حکیم اینه که اون امارات شرعیهی که شما قائل هستید دلیل حجیت اون امارات اطلاق داره، مقصود شما از اون امارات شرعیه چیه؟ اگر مقصود شما از اون امارات شرعیه که میگید دلیل حجیت اطلاق داره، مقصود ما ورده به نص باشه، یعنی در روایت به عنوان خاصی این علامت قرار داده شده، اگر مقصود این باشه مثل وضع ستاره جده علال منکب یا بین الکتفین که در بعضی از روایات اومده، اگر مقصود شما از امارات شرعیه اون علامت منصوص به در روایت باشد، نسبت به این امارات این فرمایش شما که دلیل حجیت اطلاق داره تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اولا این روایاتی که در اون روایت آمده است که از راه ستاره جده میتوان قبله را تشخیص داد، مختص به حال عذر هست، اینطور نیست که شامل موارد امکان علم باشه، اختصاص داره به اشکال اول. در حقیقت اینه که اینها ناظر به مواردی است که شخص عاجز از تشخیص قبله هست، شامل مورد تمکن از تشخیص قبله نمیشه. تعبیر مرحوم های حکیم اینه که در این باب، در باب اعتماد یعنی استناد به محل ستاره جده، دو تا روایت داریم. یه روایت مرسل هست، مرسل صدوق، یه روایت مسند هست که روایت محمد بن مسلم باشه. ظاهر مرسل یعنی همون مرسله مرحوم صدوق جاییست که شخص عاجز از تحصیل قبله هست. فرمود اول از مرسل شروع کرده، فرمود ظاهر مرسل اینه، چون در عبارت روایت در مرسله صدوق اینه که سوال میکنه، اینجور مثلا به امام عرض میکنه که اینی اکون و فی السفر ولا اهتدی الی القبله باللیل، قبله رو پیدا نمی کنم یعنی عاجز از تشخیص قبله هستم. مورد سوال در روایت مرسل فرض عجز از تشخیص قبله هست، پس این اصلا شامل فرض تمکن نمیشه. فرموده بعد از این فرموده نه تنها مرسل بلکه مسند هم همین حال را داره. مسند یعنی روایت محمد ابن مسلم. روایت محمد ابن مسلم هم اینکه بله در همون روایتی که در سندش علی ابن مرحوم شیخ به سندش از تاتری نقل میکنه، سوال سائل اینه که سأل تو عن القبله فقال ذل جدی یا یدی فی رفاک و صلی، این سوال میکنه از قبله که چطور قبله را تشخیص بدهیم. مرحوم حکیم فرموده این روایت هم ناظر به جایی است که شخص تمکن از تحصیل قبله ندارد، چون اینکه سوال میکنه ما قبله را چجور تشخیص بدهیم، معلوم که راه دیگه‌ای نداره دیگه، والا اگه از طریق علم به علم وجدانی میتونست جهت قبله را تشخیص بده دیگه جای سوال و شبهه نبود. در خود این سوال کردم که ما چگونه قبله را تشخیص بدهیم، نشون دهنده اینه که مفروض کلام سائل جایی است که تمکن از تحصیل علم نیست. پس اگر مقصود از امارات شرعیه که شما میگویید دلیل حجیت او اطلاق داره ما ورد به نص باشه، مثل اعتماد به موقف ستاره جده، اولا این دلیل حجیت اختصاص داره به فرض عدم، به فرض عجزی از تحصیل علم، شامل فرض علم نمیشه. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که اصلا ستاره جده به عنوان علامت برای تشریف قبله به نحوی که از امارات تشریف قبله باشه اصلا قابل التزام نیست. چرا؟ فرمودم به خاطر اینکه اگر شاره ستاره جده ای را، اینکه انسان ستاره جده ای را علی قفای خودش قرار بدهد یا بین الکتفینش قرار بده، اگر شاره این را علامت برای سوق معینی، نقطه معینی قرار بدهد، مثلا به اهل کوفه فرموده باشم که شما این کار را انجام بدهید، که اهل عراق این کار را انجام بدهد که ستاره را، ستاره جده را پشت سرشون بگذارد، اینی که اگر از نظر شارع این به عنوان برای نقطه خاص علامت باشه، این علامت نمیتواند مخالف با واقع در بیاید. یقینا باید مطابق با واقع باشه. چرا؟ چون این در این نقطه خاص اگر مخالف با واقع باشه، لازمش اینه که شارع امر به چیزی کرده است که همه جا مخالف با واقع است. برای مردم عراق اگر بله مخالف با واقع باشد، حقیقتا اهل این نقطه خاص، این شهر خاص، قبله اونها اون نقطه نباشد که اگر به اون سمت نگاه بکنن ستاره جده پشت سر اونها باشه. این لازمش اینه که در اشاره ام کرده باشد به عمل به چیزی که همیشه مخالف با واقع است. این قابل التزام نیست، قابل التزام نیست که امر به چیزی شده باشد به عنوان علامت در حالی که همیشه مخالف با واقع است. این با علامت بودن سازگاری نداره. علاوه بر این که اصلا عنوان علامت بودن در خود او هست که حداقل به لحاظ نوع موارد باید مصیب به واقع باشه، بعضی از موارد تخلف بکنه. علامت اصلا معناش اینه، چیزی که هیچ جا به واقع مصادف نباشد، همه جا مخالف باشه، این با عنوان علامیت اصلا سازگاری نداره. رو این حساب فرمودن اگر شارع بله جعل الجدی علی قفا را برای منطقه خاصی علامت برای قبله قرار داده باشه، این علامت حتما، این اگه فرموده این کار رو انجام بدید، ملاک تشخیص قبله را اگه این قرار داده باشد، حتما این مصیبه به واقع میشه. این علامت علامت مفید للعلم میشود، نه علام، نه اماره شرعیهی که یمکن تخلف از واقع، از عنوان اماره شرعیه خارج میشه. اگر روی نصاب فرموده جعل الجدی علی القفا، مصداق اماره شرعیه نیست، چون بله نسبت به منطقه اگر بخواهد به عنوان علامت باشه، با توجه به اینکه حال مردم در اون منطقه علی نحو واحد هست، یا باید به لحاظ همه موارد اگر فرمودن اینجوری قبله، به قبله نگاه بکنید، اینجوری استقبال بکنید، این معناش اینه که همه جا همین هست دیگه، این مصیبه به واقع هست قطعا. این پس اصلا جعل الجدی علی القفا جز امارات شرعیه، یعنی امارات ظنیه که یمکن مطابقتش با واقع، یمکن مخالفتش با واقع نیست، بلکه از امارات مفید للعلم. این اشکال دوم، که این اشکال دوم هم در کلام مرحومهای خویی هم به نحو دیگه همین مطلب، همین مدعا آمده است. فرمودن که ما اصلا در روایت چیزی را به عنوان معیار علامت برای تشریف قبله نداریم، مگر همین روایت وارد در مولد جده، و اینجا هم علامت از علائم مفید للعلم هست. این طور نیست که قد یوسی بالواقع و قد لا یوسی بالواقع تا این را مصداق اماره شرعی بخوای حساب کنی، جز امارات مفی، جز امارات ظنیه بخوای حساب بکنی، نه، این اون اماره اماره قطعی است. پس اگر مراد از اشکال مرحوم آقای حکیم تا اینجا این شد که مراد شما از امارات شرعیه که دلیل حجیتش اطلاق داره، اگر اون اماره من علامت منصوصم به در روایات باشه که منحصر در جعل الجدی علی الغفا باشه، اولا این بحث به اونی که در روایت ذکر شده در فرض عجز از این علامت سوال کردن، ثانیا اصلا این از امارات شرعیه نیست، یعنی از امارات علائم مفید زن نیست، بلکه علامت بودنش برای منطقه خاصی اگه قرار داده شده علامت مفید للعلم. این در صورتی که مراد صاحب جواهر از علامت، علامت اماره شرعیه همین جعل ستاره جدی باشه. بله، فرمودن اگه کسی به این روایات استدلال نکنه در استناد به ستاره جده برای تشریح قبله، به روایت استناد نکنه از جهت اینکه روایت مثلا من حیث دلاله او سند اشکال داره، بلکه با استناد به قول اهل خبره مثلا این را به عنوان علامت بگیره، اون درسته، اون میشه اماره ظنیه. ولی اون اماره ظنیه میشه، اون اماره ظنیه دیگه دلیل حجیت خاص نداره تا شما به اطلاق او بخواهید تمسک بکنید. پس مراد از امارات، امارات شرعیه اگر ما ورد به نص باشد که ستاره جدی هست، این اطلاق دلیل حجیت نسبت به فرض عدم العلم، نسبت به فرض امکان العلم صحیح نیست. ولی اگر مقصود شما از اماره شرعیه برای تشخیص قبله این مثلا محراب مساجد باشه، محراب مسجد که در بلاد اینجوره، یا اخبار زلیت باشه، کسی در خانهش آدم رفته از صاحبخونه میپرسه که قبله به کدوم طرفه، بگه قبله این طرفه، اگر مراد بله از اماره شرعیه اماریت محراب مساجد یا اخبار زلیت باشه، در این تقدیر هم این فرمایش صاحب جواهر که دلیل حجیت اطلاق دارد این تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه دلیل حجیت محراب مسجد، علامت برای علامت بودن محراب مسجد یا اخبار زلیت، دلیل حجیتش سیره یا اجماع هست که اینا دلیل لبی هستن، قدر متیقن دارن، قدر متیقن از اینا هم همون فرض عدم تمکن از علمه. پس این که صاحب جواهر فرمودند به اطلاق اماره شرعیه، به اطلاق دلیل حجیت امارات شرعیه اخذ می شود و مقتضای اطلاقش این هست که حتی در ظرف تمکن از علم هم می توان مکلف می تواند به اماره شرعیه اعتماد بکنه، این فرمایش تمام نشد. در یک تقدیر، در تقدیر اول که اصلا علامت ظنیه نیست، علامت مفید علمه، در تقدیر دوم هم که دلیل حجیتش دلیل لبی هست اطلاق ندارد. این فرمایش مرحوم آقای حکیم. ولی ممکنه در این فرمایش مرحوم آقای حکیم که در یک قسمت، در اون قسمت جعل جدی علی الغفا، مرحوم آقای خویی هم اونچه که در مورد این روایات فرمودن موافق با مرحومای حکیم هست، ممکنه در این قسمت اشکال بشود در این فرمایش، به این که اونچه که در این روایات آمده است اینه که جعل ستاره جده علی القفا یا بین کتفین، اونی که در این روایات آمده اینه که بله ستاره جدی را پشت سر قرار بدهن. این پشت سر قرار دادن به این مقدار، این مفید علم به قبله بودن نیست. با توجه به این که قبلا هم توضیح داده شد در هم لیل کلام مرحوم های بروجردی قبل از مطالب ایشون توضیح داده شد که برای اهل عراق اتجاه قبله اهل عراق اینطور نیست که در نقطه جنوب باشد، جنوب حقیقی باشد، در نقطه جنوب حقیقی نیست، بلکه اهل عراق و بله و مناطق مثل عراق و امثال اینا که در ایران هم به همین نحو هست، اینا که به نقطه جنوب نگاه بکنن اینطور نیست که خود همون نقطه جنوب قبله اینها باشه، بلکه قبله کعبه به دید اینها بر اساس نظر اینها از نقطه جنوب فاصله داره. چون فاصله داره روی این حساب اگر کسی در عراق ستاره جدی را پشت سر خودش قرار بدهد، با توجه به اینکه ستاره جدی نزدیک قطب شمال هست، شخص و اگر ستاره جدی را پشت سر خودش قرار بدهد نهایتش اینه که متوجه به نقطه جنوب می شود. پشت سر علال قفا که باشد، این پس طرف یعنی استدبار به جدی داشته باشد، استدبار به جدی موجب ملازمه داره با استقبال به نقطه جنوب. استدبار جدی استدبار به لحاظ قطب شمال هست. کسی به قطب شمال نسبت به قطب شمال استدبار داشته باشه معناش این که به قطب جنوب استقبال داره. بنابر بله با توجه به این که بله جعل الجدی علی الغفا نهایتش استقبال الی نقطه الجنوبه و استقبال الی نقطه الجنوب که اتمازات با قبله به محاذات با خانه کعبه نداره، چون خانه کعبه و مکه فاصله داره از نقطه جنوب برای اهل عراق. این مقدار اگه کسی اینجوری عمل بکنه این اتجای به قبله حقیقی نیست، اتجای به قبله حقیقی به نحو مطلق نیست. بله ممکنه در این اتجای که به طرف جنوب نگاه میکنه مقداری تیاسر داشته باشه که به طرف یا تیامن داشته باشه، با این تیامن و تیاسر یه مقدار به سمت همون قبله اصلی متوجه بشه. ولی اگر تیامن بدون تیامن و تیاسر به نقطه جنوب نگاه بکنه یقیناً اتجاه به قبله نداره. اینجور استقبال مصداق اتجاه به قبله نیست. بله بنا به مبنای مرحومای خویی تبعا للمحقق ناینی که محاذات عرفیه را با انحراف کمتر از 26 درجه کافی می دانستن، محاذات عرفیه را کافی می دونستن در استقبال الی قبله. کسی که در عراق باشه به نقطه جنوب نگاه بکنه در این فاصله اینطور نیست که از قبله منحرف شده باشه. بنا به مبنای مرحومای خویی در این قسمت این اتجای به قبله حساب می شود، ولی مرحومای حکیم که اینو نفرموده بود. مرحومای حکیم اشکال کرده بود به نظر مرحوم ناینی که فرموده بودن خمس مثلا جبهه آدم خمس بله دایره رأس هست و انحراف به مقدار خمس کافی هست مجاز هست. مرحوم آقای حکیم فرموده نه این وجهی نداره، لا شاهد لهو و ملاک همون توجه کردن به نقطه اصلی کعبه و مکه هست. مرحوم آقای حکیم نمیتونه این را به عنوان اماره مفید للعلم بگیره. بنا به مبنای مرحوم آقای خویی که انحراف از جهت اصلی قبله بله مجاز هست و محاذات حالت وسیع داره، بنابر اون قابل تصحیح هست، ولی بنا به نظر مرحوم های حکیم قابل تصحیح نیست. منتها بنا به نظر مرحوم های خویی، چون اصل اون مبنا که مختار مرحوم نائینی بود مورد اشکال بود، این اشکال در اینجا با خودش را نشون میده. دو این حساب این حرف مبتنی بر اون مبنا هم حرف تمامی نخواهد بود. بعد اگه کسی اون مبنا را قائل باشه، اتجاع اهل عراق، استدبار اهل عراق نسبت به ستاره جده ملازمه داره با استقبال به قبله، به طوری که تخلف از او ندارد. ولی چون این مبنا که قبلا بحث شده مبنای صحیح نبود در کفایت در ملاک محاذات عرفی، روی حساب اشکال به این قسمت از فرمایش مرحوم آقای خویی هم وارده. عمده همون اشکال اول هست که در کلام مرحوم های حکیم بوده که این روایت دال بر این روایت علامیت ستاره جده، این در مفروض در عبارت سائل اینه که این به عنوان در جایی که ما نتوانیم، راه دیگه ای نداریم برای تشریف قبله، چی کار بکنیم؟ این نمیگیره جایی را که شخص عالم به امکان علم به جهت قبله را دارد. و کیف کار اون قسمت دوم از فرمایش مرحوم آقای حکیم که مقصود از اماره اگه محراب و اینها باشه، اون دلیل حجیتش اصلا اطلاق نداره چون دلیل لبی هست، اون قسمت تمامه. و کیف کار نتیجه این شد که اگه در موردی دلیل حجیت در اماره به عنوان علامت قرار داده شده باشه و در خود دلیل حجیت زیغی نباشد، خصوصیتی در دلیل حجیت اخذ نشده باشه در سؤال سائل یا در جواب امام علیه السلام، اگه خصوصیت اخذ نشده باشه، بله این حرف صاحب جواهر تمامه که اطلاق دلیل حجیت اختزا میکنه جواز العمل به این اماره شرعیه را، ولو ما تمکن من العلم. ولی عملا ما چنین دلیلی نداریم، عملا چنین دلیلی نداریم که در مورد خاص حکم به اعتماد به علامت خاصی کرده باشه و اطلاق داشته باشه از این جهت. به کیف کان پس این قسمت از فرمایش مرحوم سید که فرمودن ما امکان تحصیل علم باید محاذات با قبله را احراز بکنه ان علمن، ولی اگر امکان نداشته باشه نوبت میرسه به موافقت ظنیه، به اعتماد به امارات ظنیه. حالا امارات ظنیه چه چیزهایی هستند؟ بعداً در خود عبارت مرحوم سید به تفصیل یکی یکی اینا بعضی از اینا بیان میشه. همین ستاره جده، جعل الجده یا علا غفا، این هم به عنوان یک علامت بعداً مطرح میشه. ولی فعلا عنوان کلیش اینه که در فرض عدم تمکن از تحصیل علم، بله این که شخص در تشریف قبله ظن به یک جهتی پیدا بکنه، این کافی هست. دلیل بر این مطلب هم صحیحه بله مثل صحیحه زراره است که در باب 6 از ابواب بله در باب 6 از ابواب قبله وارد شده، روایت اول اون باب، زراره میگه قال ابو جعفر علیه السلام یجزی التحری ابدا اذا لم یعلم اینه وجه القبله، در جایی که نتونه قبله کجا هست، نتونه قبله را تشخیص بدهد، تحری این که فصل بکنه و به سمتی که گمانش به اون سمت رفت قبله نماز بخوند، همین کافی هست. در روایت دیگه هم که روایت بعدی روایت سماعه هست، در اونجا هم بله در اونجا هم اون چیزی که در روایت هست اینه که از روایت استفاده میشه که در موارد اشتباه قبله آدم باید فحص بکنه، به هر قسمتی که نظرش به اون منتهی شد به اون طرف نماز بخونه. لازم نیست که حتما علم به جهت قبله پیدا کنه. اگر علم هم پیدا نکرد ولی رأیش به یه سمتی رفت، ولو زنن، این کافیه برای اینه. در روایت سماع هم این مطلب استفاده میشه. قال سال تو عن حدیث دوم باب 6، باب وجوب الاجتهاد فی معرفت القبله مع الاشتباه و العمل به محراب المعصوم به نحوی و به زن مع تعذر علم. روایت دوم اینو ذکر کرد. روایت سماعه قال سهل دو عن صلات باللیل و النهار اذا لم یر الشمس ولا القمر ولا النجوم. امام علیه السلام فرموده باشه اجتهد رأیک و تعمد القبله جهدک، در فحص بکن، دنبال پیگیری بکن که قبله کدوم طرفه، به اون سمتی که نظرت به اونجا منتهی شد به اون سمت نماز بخونی کافیه. به صورت فل جمله این که در موارد عدم امکان علم، بله عدم امکان علم، اگر ظن به یک طرف پیدا بشه ولو با امارات ظنیه برای انسان معلوم بشه که قبله این طرفه، در حد ظن نماز صحیحه، فی حد نفسی مشکلی نداره. بعد از این مطلب مرحوم سید وارد این بحث میشه که آیا شهادت العدلین بینه در تشخیص قبله حجیت دارد یا حجیت ندارد. همونطور که در مباحث دیگر که مربوط به موضوع بود این بحث شهادت العدلین مطرح شده در عبارت عروه، در این بحث قبله هم مرحوم سید این را مطرح کردن، ولی برخلاف اون چرا که در بحث وقت فرموده بودند که به شهادت العدلین، شهادت العدلین هم کافی هست برای احراز موضوع در وقت، اینجا فرمودن نه، در کفایت شهادت العدلین مع امکان تحصیل العلم اشکالون، اگه امکان داشته باشه تحصیل علم بله نمیتواند به شهادت العدلین اکتفا بکنه. این رو مرحوم سید در متن عروه اینطور فرمود، ولی معمولا محشین عروه در این قسمت تعلیقه زدن به کلام مرحوم سید، فرمودن نه شهادت العدلین اینجا هم حجیت دارد، اینجور نیست که حجیت او موقوف به عدم، متوقف بر عدم امکان تحصیل علم باشه، ولو تحصیل علم هم ممکن باشه، ولی اینجا بینه حجیت داره. بعضی ها در حاشیه در خود بینه تفصیل دادن بین جایی که بینه مستند به حس باشد به جایی که بینه مستند به حدس و اجتهاد باشد، یعنی از روی اجتهاد و قواعد و اعمال قاعده و حدس قبله را تشخیص دادند و خبر میدن به انسان که قبله به اون طرفه، تفصیل دادن. بعضی از محشین هم مثل مرحوم آقای خویی در ذیل این عبارت مرحوم سید که فرموده که فی کفایت شهادت العدلین اشکالو، فرموده شهادت العدلین که خوب، این که سهله، حتی عدل واحد هم کافیه، حتی عدل واحد هم احتیاج نداریم، ثقه، یک شخص ثقه هم خبر بدهد ولو عادل نباشد در تشخیص قبله کافی است. این روی نصاب در این قسمت اختلاف نظر بین مرحوم سید و محشین عروه هست. وجه اختلاف هم، ریشه اختلاف هم در اینه، همونطور که در کلام مرحومای حکیم اومده، با توجه به این که اونچه را که مباحثی که در قسمت وقت اونجا بیان شده از ادله مثل روایت مسعده و غیر روایت مسعده، اون روایت بعد اون صحیحه که در اون صحیحه اومده بود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، در اونجا از ادله استفاده می شود که در احراز موضوعات بینه حجیت دارد، حجیت بینه اختصاص به باب قضا ندارد، برای احراز تمام موضوعات بینه حجیت داره، گرچه از ادله استفاده می شود حجیت بینه در تمام موضوعات، تمام موضوعات رو میشه با بینه اثبات کرد، اختصاص به باب قضا ندارد بینه، ولی در خصوص بحث قبله مرحوم سید که قائل شد فی حجیت البینه در اینجا اشکال هست، وجه اشکال مرحوم سید اینه که فرموده بینه در تشریح قبله اگر بخواهد خبر بدهد دو شخص عادل، خبر از یه جهت بگویند که قبله این هست، این بینه از روی حدس، از روی اجتهاد و در اموری که تشخیص قابل حس هست، قابل احراز بالحس هست، قول اهل خبره، اهل خبره و که مبتنی بر حدس هست حجیتی ندارد. حجیت بینه در امور حسیه هست، در امور حسیه، در جایی که دو عادل با استناد به حس خبر بدهند اون حجیت داره، ولی اگر از روی حرف و اعمال قاعده خبر بدهند، خبر بر طبق حرف که حجیتی نداره. وجه اشکال مرحوم سید اینه که فرمودن چون در اینجا خبر بینه حتما مستند به حس حلسه، اینجا نمیشه به خبر بینه به قول بینه به اخبار عدلین اعتماد کرد. جوابی که از این اشکال مرحوم سید دادن در کلام مرحوم های حکیم و در کلام مرحوم های خویی و علام دیگه اومده اینه که نه، درسته در اینجا در تشخیص قبله به صورت فعل جمله اون دو عادلی که خبر میدهن از اینکه خبر به این میدن که قبله مثلا این طرفه، ممکنه اعمال حرف بشود، ولی اینطور نیست که همه جا خبر اینها مستند به حرف باشد، بلکه یمکن که اخبار اینها از روی حرف باشه، یمکن اخبارش از روی حس باشه با استناد به مطالب حسی، مقدمات حسی هم ممکنه اینها خبر بدهن. مثلا به عنوان مثال اگر مثلا این که ستاره جده به کدوم سمت هست، اینها این اگر علامت علمی مفید علم برای جهت قبله باشد، این نگاه بکنه به ستاره جده و بر اساس ستاره جده بگوید شب مثلا نگاه کرده به ستاره جده، تشخیص داده، جهت رو مشخص کرده، روز خبر میده که قبله این طرفه. استناد به حس در خبر عدلین مورد داره، با توجه به اینکه مورد داره باید در حجیت بینه در اینجا تفصیل داد، نه اینکه مطلقا اشکال کرد. روی حساب هم مرحوم های حکیم در تعلیقه بر عروه و هم مرحوم های خویی فرمودن که در بینه مستند به حرف بله نمیشه به او عمل کرد، ولی در بینه مستند به حس اشکالی در عمل به این عمل به بینه و اعتماد بر بینه نیست. فرموده اشکال بله در تعلیقه مرحوم های حکیم در ذیل همین عبارت عروه اومده که الازهر الکفایه اذاکان مستندها الحس للحس. بله این فرمایش مرحوم های حکیم اینه. مرحوم های خویی هم فرموده که ازهر و کفایت و شهادت العدلین در تعلیقه عروه اینطور فرمود، ولی در شعر توضیح دادن به اینکه بینه ممکنه مستند به حس باشد، چون امکان استناد به حس داره عملا ما باید تفصیل بدیم بین این موارد. منتها با اینکه در شعر به صورت تفصیل مرحوم آقای خویی تفصیل دادن بین جایی که بینه مستند به حس باشد و جایی که بینه مستند به حرف باشه، در حاشیه عروه به صورت مطلق فرمودن ازهر کفایت و شهادت عدله. آیا این توجیه داره یا توجیه نداره؟ توجیه کلام مرحوم های خویی در این عبارت، در این که فرموده مطلقا که شهادت العدلین کافیه، توجیهش به اینه که چون به حسب واقع خارجی مقدمات حسی برای عدلین وجود دارد که با استناد به این مقدمات حسی خبر بدن از جهت قبله، چون مقدمات حسی وجود دارد خبر اگر بیانه خبر داد، عدلین خبر دادن که این اینجا قبله است، ما احتمال این را بدهیم که استناد داشته باشند به مقدمات حسی، احتمال استناد به حس را هم بدیم، این خبر خبر حجت است. چون در بنای عقلا خصوص خبر مستند به حس، خصوص خبر مستند معلوم الاستناد به حس حجت نیست. همونطور که خبر معلوم الحسیه حجت هست، خبر محتمل الحسیه هم حجته. روی حساب بلا اگر یه جایی احراز بکنیم که این خبر مستند به حدس اعتبار نداره، احراز بکنیم مستند به حسه، بله معتبره. جایی که مورد تردید باشد این خبر خبر محتمل الحسه بل حدس هست، این خبر حجیت داره. البته یک تفسیری هم باید به این قسمت زد که خبر محتمل الحسه بل حدس حجیت دارد مگر در جایی که امارات حس وجود داشته باشه، مورد از موارد مظان حس باشه. در اماره در جایی که خبر مظان اعمال حس باشد اون حجیت ندارد. روی این حساب قبلا هم مثال زده شده که در جایی که کسی که اهل هیئت هست با قواعد هیئت سر و کار داره، او اگر خبر بدهد خبر چنین شخصی مظان اعمال حسه، چون مظان اعمال حس هست این خبر حجیت نداره ولو محتمل حسه ولو حسه. ولی اگر شخص عادی خبر بدهد که اهل قواعد هیئت نیست، در اونجا خبر محتمل حسه ولو حس هم حجیت داره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.